برای تأمین یک هدف است. گاهی ازدواج فقط برای اینه که خب غرایز پاسخی بهش داده بشه، دفع شهوتی بشود. خب یه خانواده است که میشه گفت که در برخی موارد با زندگی‌های حیوانی چندان تفاوتی نداره. خب حیوانات برای چی کنار هم میان؟ برای اینکه تأمین غرایز بکنن، دفع شهوت بکنن، توالد و تناسل داشته باشن. اما دیگه چی میشه؟ با کدام هدف، با کدام مقصد، با کدام فلسفه، با کدام زندگی؟ نه اونجا مطرح نیست، اونجا طبق غریزه کاری انجام میدن. اگر ما انسان ها نیست چنین باشیم، چه تفاوتی داریم با حیوانات؟ لذا خانواده مهدوی خانواده ایست که اولا این دو نفری که سنگ بنای اولیه این خانواده هستن، ازدواجشون یه ازدواج هدفدار باشد، یه هدف متعالی، یه هدف بزرگ. و کدام هدف برتر و بالاتر و بهتر از این که این خانواده و این نهاد تشکیل میشه برای اینکه یک کانونی ایجاد کند، یک کانون تربیت، یک کانون اخلاق، یک کانون معنویت، یک کانون علم و صفا، برای اینکه در این کانون یارانی برای امام عصر تربیت شوند. چی از این بالاتر؟ و آیا خانواده اگر چنین اهدافی رو دنبال نکند موفق خواهد بود؟ طبیعتاً اگر خانواده خانواده مهدوی نباشد، باید شکل دیگری داشته باشه، باید یه هدفی داشته باشه، حالا همون هدفهای محدود، همون هدفهای کوچک. بنابراین اگر این وظیفه است که وظیفه است که ما بایستی شرایط را برای ظهور امام عصر فراهم بکنیم، یکی از مهمترین این شرایط تربیت نسل منتظر است. تربیت نسل منتظر در خانواده صورت میگیره و خانواده مهدوی خانواده است که اساسش و بنیانش بر ولایت امام عصر و بر تمهید مقدمات و شرایط برای ظهور آن حضرت باشد از طریق تربیت نسل منتظر. خداوند به همه ما توفیق پیگیری این مهم و رسیدن به این نقطه بزرگ رو عنایت کند.
حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان کتاب دیگه‌ای به ما معرفی میکنن. امیدواریم در طول برنامه منتظران تونسته باشید مجموعه مفیدی در حوزه کتاب‌های مهدوی گردآوری کنید و این عناوین بتونه شما رو برای مطالعه بیشتر و پیگیری مطالب ارائه شده ترغیب کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده عرض ادب و احترام و سلام دارم. امیدوارم که در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی پر از خیر و برکتی داشته باشید. یکی از موضوعات مهدوی به عنوان خانواده منتظر، خانواده‌ای که مورد عنایت و لطف و عنایات خاصه آقا بقیت الله هستند مطرح می باشند به عنوان خانواده مهدوی. در این رابطه کتاب‌های خوبی نوشته شده که یکی از آنها کتاب شهاب قبس است. آقای مهدی نیلیپور یک کتاب داره کم حجم اما پرفایده با عنوان شهاب قبس که راهکارهای انتقال معارف مهدویت به کودکان و نوجوانان است. انسانهایی که خانواده تشکیل میدن در تربیت فرزندان باید چه مسائلی را مد نظر داشته باشند؟ اگر کسی خواسته باشد فرزند خودش را با یاد و نام حجت خدا آشنا کند، رشد دهد، پرورش دهد، به چه موضوعاتی باید توجه داشته باشد؟ راهکارهای تربیت نسل منتظر چیست؟ در کتاب شهاب قبس مطالب بسیار ارزشمندی را در این رابطه می توانید مطالعه بکنید. عزیزانی که مشتاق هستند این کتاب را تهیه بکنند، می توانند به بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود اصفهان مراجعه نمایند و کتاب شهاب قبض تألیف آقای مهدی نیلی‌پور را تهیه بفرمایند.
شاید یکی از شیرین ترین خاطرات هر خانواده نحوه آشنایی پدر و مادر اون خانواده است که گاهی این خاطره نسل به نسل تعریف میشه و به آیندگان میرسه. استاد کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم، در آخرین بخش از درس منتظران میخوان قصه شیرین ترین آشنایی رو برای ما بگن. با این هدف که خانواده مهدوی باید قبل از بنیانگذاری اهداف و چشماندازهای بزرگی رو مد نظر قرار بده تا بتونه در طول مسیر موفق عمل کنه.
درباره خانواده مهدوی مطالبی در بخش‌های گذشته خدمت عزیزان تقدیم شد. برای اینکه این موضوع بهتر و روشن‌تر در اذهان عزیزان شنونده ترسیم شود، من یک مثالی بزنم و یک خاطره و قطعه تاریخی رو برای شما عرض کنم. جناب خدیجه سلام الله علیها سالها پیش از ازدواج با پیامبر اکرم در مسجد الحرام نشسته بودند یا اونجا حضور داشتن. خب مسجد الحرام و کعبه میدونید برای همه ادیان مقدسه، چون اینجا خانه ایست که حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و علیه السلام بنیانگذار اون بوده. لذا می اومدن در اون زمان یهود، مسیحیان، حتی مشرکین، اینها به زیارت این خانه می اومدن. عده‌ای از علمای یهود اومده بودن تو مسجد الحرام. در همون زمان جوانی حالا یا از مقابلشون عبور کرد یا در طواف بود، بالاخره یکی از این علمای یهود یه نگاهی به این جوان کرد و به اطرافیان خودش گفت که من نشانه هایی که در این جوان میبینم نشانه های پیامبر آخرالزمان است. این سخن را حضرت خدیجه شنیدند. نزد عمویشون ورقت ابن نوفل آمدن و راجع به این قضیه تحقیق کردن، پرسش کردن. و وقتی که عموی حضرت خدیجه که انسان دانشمندی بود، با سواد بود، وقتی تأیید کرد که بله چنین مطالبی در کتب انبیای گذشته و در اخبار اونها موجود است و این نشانه ها در این شخص هست، یعنی در یتیم عبدالله و آمنه وجود مقدس نبی خاتم، از اینجا بود که حضرت خدیجه حرکتی را شروع کرد. در آغاز برای پیامبر پیغام فرستاد که در کار تجاری میخواد حضرت رو مسئولیتی بهشون بده. حضرت هم قبول کردن سفر تجاری به شام. امانت و صداقت حضرت رو در این سفر و در معاشرت و معامله ای که با حضرت داشت شناخت و بالاخره کار به ازدواج پیامبر اکرم با حضرت خدیجه رسید. ببینید این یک زندگی هدفدار است. بسیاری بودند اهل ثروت، قدرت، و ولی حضرت خدیجه اونچه که انتخاب کرد یک ازدواج هدفدار بود. این ازدواج هدفدار برای تحقق برنامه های خدا در زمین بود و حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام ثروتش رو در این راه مصرف کرد، سلامتیش هم در این راه داد. البته نتیجه بزرگی ازش گرفت، یعنی حضرت خدیجه سهم بسیار سنگینی در توسعه اسلام، در پیشرفت اسلام ایفا کرده، از خودش نسلی به یادگار گذاشته، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها که نسل امامت در صلب حضرت قرار گرفته. ببینید این یه زندگی هدفدار است. خب خیلی ها هم بودن، حالا زنان مختلف در سنین مختلف در شرایط مختلف، اما دنبال همین زندگی عادی معمولیشون. خب همه بچه دار میشن، ما هم بچه دار بشیم، همه خانه دارن، ما هم خانه داشته باشیم. همه چنین میکنن ما هم چنین باشیم. این زندگی، زندگی هدفدار نیست. زندگی هدفدار زندگی است که همه جای اون این هدفداری آشکار باشه، نمایان باشد. زندگی مهدوی و خانواده مهدوی خانواده است که اگر فرض کنیم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در این خانواده حاضر بشند، تحسین کنند، تبسم کنند، بگن آفرین بر این تربیت، آفرین بر این اخلاق، آفرین بر این زندگی. خب این بسیار متفاوته با زندگی هایی که صرفا برای زندگی کردن است و برای گذران زندگی و بالاخره عیشی نوشی چند سباهی در این جهان روز را به شب آوردن و شب را به صبح آوردن. از خانواده مهدوی خانواده ایست هدفدار برای اینکه بتواند در مسیر یاری امام عصر گامی بردارد. خب این بسیار مجمل و کوتاه بود که انشالله امیدواریم در فرصتهای دیگه این بحث بیشتر توسعه پیدا بکند و زوایا و ابعادش آشکار بشه. خداوند به همه ما توفیق تربیت مهدوی، تشکیل خانواده مهدوی و تشکیل یک زندگی مورد رضایت امام عصر رو عنایت کند.
دریافت بسته های آموزشی منتظران
از پایگاه اینترنتی رادیو معارف
www.radiomaarif.ir
منتظران.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم و مدیر مسئول نشریه دو ماهنامه امان. اما نوبت رسید به آخرین پایگاه اینترنتی و جناب آقای محمد شهبازیان، پژوهشگر مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم. امیدواریم در طول این برنامه تونسته باشید از بین پایگاه‌های اینترنتی بسیاری که در فضای مجازی هست، پایگاه‌های مهدوی مورد تایید مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم رو بشناسید و از اونها بهره برداری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سایتی در فضای مهدویت هست با درگاه www.منتظران.منجی.ir و با تکواژه های MONTAZERANMONJI.ir. این سایت در واقع جامعه مجازی منتظران منجی هست که شما میتونید از قسمت انجمنها، ادبیات مهدوی، حکومت مهدوی و همچنین پاورپوینت های جذاب و جالب در فضای دینی و مهدوی استفاده کنید و از اون بهره ببرید.
فرهنگ انتظار،
ویژگی های منتظران
و مباحث مربوط به مهدویت
در برنامه منتظران.
هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. دوستان گرامی، از اینکه همراه این مجموعه آموزشی بودید سپاسگزاریم. از شما می‌خواهیم که ما رو برای ادامه راهمون دعا کنید و کاستی‌ها و قصورهای همه ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. در پناه خدای مهدی همیشه و در همه حال منتظر باشید. خدا نگهدار.
خدایا خدایا نیامد گل تا ها دیگر سب نمانده، بیا یوسف زهرا، بیا یوسف زهرا. خدایا خدایا نیامد گل تا ها دیگر سب نمانده، بیا یوسف زهرا، بیا یوسف زهرا. تو نور الهدایی، تو شمس الضحایی، تو نور الهدایی، تو شمس الضحایی، تو لطف خدایی، به دردم دوایی، به دردم دوایی.
کنم ناله از دل،
توی گل منم گل،
نزل کن بر این جم
توی شمع مخفه، کنم نار از دل توی گل منم گل، نزل کن بر این جم توی شمع مخفه، نزل کن بر این جم توی شمع مخفه. یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی، یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگر پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هست،
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
به استجابت جان می روم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عصر جمعه که میشه، بعضی از مؤمنین و معتقدان و علاقمندان به دعا دعایی رو میخونن معروف به سمات. دعای سمات یکی از دعاهای مشهور و معتبریه که علاقمندان در عصر جمعه نزدیک غروب میخونند. بر اساس روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده، اسم اعظم الهی در این دعا ذکر شده. سمات به چه معناست؟ سمات جمع سمه است، به معنای علامتها و نشانه ها. گفتن چون نشانه های استجابت در این دعا بسیار هست، از این رو این دعا رو میگن سمات، که صحیحش همینجوری که عرض میکنیم سمات. حالا بعضی میگن دعای سمات، ولی درستش همینه که عرض کردیم. بزرگانی همانند شیخ طوسی در مصباح المتهجد، ابن طاووس در جمال الاسبو، کف امی در البلد الامین، مجلسی در بهار و زاد المعاد، اون رو با سندهای معتبر از محمد ابن عثمان عمری، از نواب خاص امام زمان علیه السلام، با واسطه از امام صادق و ایشون از پدرشون امام باقر علیه السلام نقل کردن. بنابراین این دعا سندش میرسه به امام باقر سلام الله علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌فرمایند منکران را جرأت انکار سند و متن آن نیست و قبول خاصه و عامه و عارف و عامی است، و در آن دعای شریف مضمونهای عالی مقام و معارف بسیار است که شمیم آن قلب عارف را بی خود می کند و نسیم آن نفخه الهیه را در جان سالک می دمد. در توصیف این دعا گفتن برای طلب حاجت یا وقتی که دشمن می خواد به انسان رو بیاره و انسان ازش بیمناکه، یا زمامداری که از او هراسانه اگر کسی بخانه بسیار موثره. حتی اگر کسی نتونه بخونه، او رو بنویسه و با خودش داشته باشه، همون تأثیر را خواهد داشت. در این دعا که سمات باشه، خدا رو به اسم اعظم، پیامبران، مکانهای مقدسی که خداوند در آن مکانها با رسولانش حرف زده و تکلم کرده و با آنها وحی فرستاده، قسم داده و یا خونده میشه. دعای سمات با مناجات خداوند آغاز میشه و در ضمن آن نعمتهای امور اشاره قرار میگیره، مثل همراهی موسی با بنی اسرائیل و عبور آنها از دریا و هلاکت فرعون و سپاهیانش در آب مورد اشاره این دعاست. همچنین رحمت خداوند بر آدم و فرزندانش و برکت خداوند بر امتهای گذشته و برکت خداوند بر امت و نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یادآوری شده و از خداوند درخواست میشه تا همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستاده، بر محمد و آلش صلوات بفرسته و برکت و رحمت خودش رو شامل حال اونها کنه.
و انت بارک علی محمد و آل محمد و ترحم علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير.
این حدیث را هم بشنوید. حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: اگر سوگند یاد کنم که در این دعا اسم اعظم الهی است، درست گفتم. دوستان میتونن این مطلب رو در بهار الانوار جلد 87 صفحه 96 ملاحظه کنن. مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی که یکی از علمای بزرگ و زحمتکشان فرهنگ تشیع هست، ایشون در کتاب شریف از ذریعهشون بیش از 20 شرح بر این دعا ذکر کردن که در کتابهای مختلف آمده با همین نامهای دعای شرح سمات. انشاءالله عصر جمعه هم تا اونجا که بتونیم از خواندن دعای سمات غفلت نورزیم.
بله، شرح دعای سمات بود توسط استاد دهشیری عزیز و انشاءالله این دعا رو قبل از لحظات ناب اذان مغرب با هم زمزمه خواهیم کرد. در ماه پرفضیلت شعبان قرار داریم، کم کم داره این ماه به پایان میرسه و نزدیک میشیم به مهمانی بزرگ خداوند در ماه مبارک رمضان. در ماه استجابت دعا هستیم، ماه بارش باران رحمت الهی و بسته شدن درهای دوزخ به روی روزداران صبور و متحد. رسول خدا صلی الله علیه و آله در خطبه شعبانیه خودشون درباره فضیلت و عظمت ماه رمضان می‌فرمایند: بر مهمانی خداوند فرا خوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید. در این ماه نفس‌های شما تسبیح، خواب شما عبادت، عمل‌هایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است. پس با نیت‌های درست و دلی پاکیزه پروردگارتان را بخوانید تا شما را برای روزه داشتن و تلاوت قرآن توفیق دهد. بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این ماه عظیم محروم گردد. با گرسنگی و تشنگی در این ماه به یاد گرسنگی و تشنگی قیامت باشید. انشاءالله که از همه ساعات باقی مانده ماه پرفضیلت شعبان بتونیم نهایت بهره و استفاده رو ببریم و خودمون رو مهیا بکنیم برای مهمانی بزرگ خداوند در ماه مبارک رمضان و از جمله نمازگزاران و روزداران واقعی باشیم. اینجا صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز هست. شما علاوه بر این موج از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید با ما همراه باشید و ضمن داشتن پخش زنده و شنیدن پخش زنده رادیو معارف از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌های مختلف رو میتونید دریافت بکنید. 18:55 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم و در این لحظه گزیده ای از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو به اتفاق میشنویم. بعد از اخبار ساعت 19 برمیگردیم انشالله با ادامه مجموعه برنامه‌های بخش دوم با شما شنونده بزرگوار همراه خواهیم بود.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
تمام اسماء و صفات الهی در ظهور و در بروز در دنیا و در عالم با واسطه رسول اکرم در این شخصیت ظهور کرده است و ابعادی که از اون مخفی است بیشتر از اون ابعادی است که از اون ظاهر است. همین ابعادی هم که دست بشر بهش رسید است و میرسد در یک مردی، در یک شخصیتی جمع شده است، جهات متناقض، جهات متضاد. انسانی که در حال اینکه زاهد و بزرگترین زاهد است، جنگجو و بزرگترین جنگجوست در دفاع از اسلام. اینها در افراد عادی جمع نمیشد. اون که زاهد است و حسب افراد عادی جنگجو نیست، اون که جنگجو زاهد نیست. در این حالی که در معیشت اونطور زهد می کردن و اونطور در خوراک و در اونطور چیزها به حد اقل قناعت می کردند، قدرت بازو داشتند اون قدرت بازو را، و این هم جزء اموری است که جمعش جمع متضادین است. در این حالی که دارای علوم متعدده و دارای علوم معنوی و روحانی و سایر علوم اسلامی است، در این حال میبینیم که در هر رشته‌ای مردمی که اهل اون رشته‌اند او را از خودشون میدونند. پهلوان‌ها حضرت امیر را از خودشون میدونند. فلاسفه حضرت امیر را از خودشون میدونند. عرفا حضرت امیر را از خودشون میدونند. فقها حضرت امیر را از خودشون میدونند. هر قشری که اهل یک رشته است حضرت امیر را از خودش میدونند و حضرت امیر از همه است، دارای همه اوصاف است و دارای همه کمالات.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی،
سفر پر خطرش سزاوارت بود، سفر پر خطرش سزاوارت بود.